بسم الله الرحمن الرحيم. تحصنت بالملك الحي الذي لا يموت، واعتصمت بذي العظمة والقدرة والملكوت، واستعنت بذي العزة والعدل والجبروت من كل ما أخافه وأحذره. ثم الصلاة والسلام على حقيقة وجه الأتم، العارف بما في اللوح والقلم، والواقف على جميع السياسات والحكم، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. سلام بر خانه خدا کعبه، قبلگاه مسلمین. سلام بر قبة الخضراء، گنبد سبز پیامبر، مدینة النبی. سلام بر فلسطین و مسجد الاقصا، قبله اول مسلمین. سلام بر آرامگاه عدل، مرقد مطهر امیر المؤمنین. سلام بر دشت خون، وادی آزادی، وادی آزادی، کربلای حسین. سلام بر کاظمین و درود بر سامراء. سلام بر طوس و خراسان و چهار سلام پیاپی بر ائمه بقیع. و آخرین سلام ما بر مزار ناشناخته فاطمه الزهرا، همه با هم صلوات. اللهم صل و سلم على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباغرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجود التغبية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة القائمية. إن الحياة عقيدة وجهاد. از کلماتی که درخشش خاصی دارد در جریان حادثه کربلا و مکتب خونبار حسینی، این جمله ایست که بر تاریخ کربلا می درخشد و دلها رو می لرزاند و قلوب رو سیراب می کند و جانها را معطر و عقول اندیشه ها را متحیر می سازد. ان الحیات عقیدتون و جهاد. زندگی یعنی عقیده و جهاد در راه آن عقیده، اعتقاد راسخی داشتن و در راه آن اعتقاد جان باختن و جهاد کردن. این جمله به کوتاهیش نگاه نکنید. گاهی انسان در زندگیش میبینه یه کلمه ای رو، یه جمله ای رو، یه شعری رو، یه مطلبی رو، یه آیه ای رو، یه روایتی رو چه بسا بارها شنیده است و خوانده است و حفظ کرده، اما میبینی سر بزنگاه اون پیام خاصی براش داره که عمق جانش رو نشانه میرود. موسیو دوغوا از دوستان ما در فرانسه، ایشان مسلمان شد، شیعه شد، از استان نورماندی شمال فرانسه بود. اگر از موسیو دوغوا شما سوال کنید چرا شیعه شدی، اصلا چرا مسلمان شدی و شیعه شدی، به شما خواهند گفت همین جمله کوتاه حسین ابن علی مرا تکان داد و جان مرا سیراب کرد، آتش مرا فرونشان و به سوالهای من پاسخ گفت. این کلام بوی وحی میدهد، احساس کردم این کلام بوی خدا میدهد. ان الحیات عقیدتون و جهاد. لذا پشت پا زد به همه تعلقات دنیوی، کشور و خانه و آشیانه و فامیل و پدر و مادر و دوست و دانشگاه، پرواز به سوی قوم مقدس. عبا بر دوش پای پیاده به جمکران برو، شبها تا به صبح سراغ حضرتش رو بگیر در مسجد جمکران و رسید به اون مقامات بلند عارفین که وقتی برگشت، خب اون درس کلاس حوزه عارفانه خودش رو شروع کرد و چه دلهایی رو جذب کرد و جوانانی رو به کلاس خودش و درس بحث خودش کشان. خب این ریشه این انقلاب درونی موسیو دوغوا، اسمش هم عوض کرد البته و فامیلش هم اون رو ترد کردن که چرا اصلا شما رفتی مسلمان شدی، چرا شیعه شدی. اما اون دیگه رسیده بود به سرچشمه، سرچشمه رو پیدا کرده بود و فهمید که اون ندای درونی فطرتش پاسخش در مکتب حسین است و در مکتب اهل بیت است. شما نگاه کنید عزیزان، در زندگی هر کسی برای خودش یه اصولی دارد، یه پرنسپلی داره ها. ممکنه از ما سوال کنن که زندگی یعنی چی؟ اصلا تفسیر زندگی چیست؟ معنای حیات، اصلا فلسفه زنده بودن شما چیست؟ خب هر کسی از دریچه دید خودش تفسیر میکنه، هر کسی از ظن خود شد یار من، هر کسی با روزنه دید و با عینک خودش اون زندگی رو میتونه تفسیر کنه و ببینه. خب اونایی که مادی هستن، اسیر دنیا شدن، اسیر مادیات شدن، خب زندگی رو فقط همون تفسیر مادی میکنن دیگه. مکاتب اومانیستی، مکاتب مادی، تمام تفاسیرش نسبت به زندگی انسان تفاسیر مادیه، لذا مر رو پایان زندگی میدونن، لذا هیچ تفسیری برای حیات اخروی و حیات جاوید و زندگی پس از مرگ اصلا ندارن، نمیتونن اصلا ایمیج و تصور بکنن. مکتب تشیع مکتب پویاست. این جمله درخشنده حسینی که ان الحیات عقیدتون و جهاد، اگر میفرمود ان الحیات عقیدتون، فقط صرف عقیده بود. ببینید شما ممکن از یه آدم رفاه مادی طلبی که اصلا به دنیا چسبیده و غیر دنیا نمیبیند، زندگی رو فقط تفسیر کنه در خوردن و خوابیدن و خور و خواب و شهوت، ها شغب است و ظلمت به قول سعدی میگوید، نه همین لباس زیباست، لباس آدمیت، خور و خواب و جنگ و شهوت، یه همچین تعبیری داره. اگر زندگی ما همین محدود بشه، خلاصه بشه و محصور شود در همین سیکل میان آشپزخانه و ها توالت، به قول اون عارف میگفت اونجا شکمشو پر بکن، اونجا بره خالی بکنه، همینجور بچرخه دیگه. حالا کار میکنه برای اینکه نون در بیاره، پول در بیاره بتونه بخوره، میخورم برای اینکه انرژی بگیرم بتونم کار بکنم، کار کردن برای خوردن، خوردن برای کار کردن. این سیکل 60 سال 70 سال دور خودش میچرخه. آقا چرا کار میکنی؟ برای اینکه پول در بیارم بخورم. چرا میخوری؟ برای اینکه انرژی پیدا کنم بتونم کار بکنم. چرا کار میکنی؟ برای خوردن، خوردن برای کار کردن. 70 سال میچرخه. بعدم ناگهان بانگی برآمد، خواجه مرد. اگر تفسیر زندگی همین محدود باشه، این فقط محدود به همین عالم دنیاست، میشه همین سیکل 60 سال 70 سال، حرکت دوره‌ای، یه حرکتی تمام شروع میشه و تمام میشه و بعدم تمام شد، دفع شد، در تاریخ دفع شد. اما واقعا معنای زندگی شما با اون تفکرتون، با اون بینش ایمانی که دارید، همین خواهد محدود به همین جا میشه. شما تفسیر انسان رو از خود انسان، آقا از شما، از اگر یه فیزیولوژیست سوال بکنید آقا انسان یعنی چی، اصلا انسان رو برام تفسیر کن، اون واقعا انسان رو به معنی یک مشت املاح، املاح معدنی، هیدروژن، کربن، فسفر، کلسیوم، این املاحی که هستش تو بدن انسان هستش، تو بدن من و شما هست. این از تعریف فیزیولوژی انسان اینه دیگه. تعریف بیولوژی انسان چیه؟ که در اکوسیستم طبیعت اینجا بخواد، این در سیکل خودش در حقیقت در اون تحت فتوسنتز بخواد تولید بکنه، غذا رو به ارگانهای بدنش برسونه، بعدم تولید مثل بکنه، بعدم بزرگ رشد پیدا کنه، رشد مادی، رشد حیوانی، در حقیقت رشد دنیایی، بعدم تمام میشه دیگه. حالا عمر اوریجش رو حساب بکنه تمام، این میشه تعریف بیولوژیکی انسان. بعد از تعریف فیزیولوژیک، فیزیولوژی مشت املاح شدیم، بیولوژیک هم همین در گندونه طبیعت آمدیم و رفتیم تمام شد. به کجا آمدم؟ آمدنم بهرشه بود. این برام روشن پیدا نشد، تفسیر روشنی پیدا نکرد در دیدگاه مثلا تعریف بیولوژیکی. از یه آدم روانشناس شما سوال کنید آقا انسان رو تعریف کن، اون فقط اون ضمیر آگاه ما رو میگیره و ضمیر آگاه رو از اون دریچه می‌نگره، از سایکولوژیست. از یه سایکول آنالیز سوال کن، روانکاو، باز میره سراغ سابکانشنس و از زمین ناخودآگاه از این دریچه انسان رو تعریف میکنه. از یک فیلسوف سوال کن، از یک عالم منطقی سوال کن، میگه الانسان و حیوان و ناطق. تعریفی که علمای منطق به ما میدهند، الانسان و حیوان و ناطق، انسان حیوانی است که نطق میکند، قوه دراکه داره، درک و ادراک کلیات میکنه. این تعاریفی در فیلسوف، در فلسفه. شما از دیدگاه متشرع، از دیدگاه انسان مؤمن به خداوند که در مکتب وحی است، تعریف انسان باز تعریف فرق میکنه. از یک عارف بالله سوال کنی، باز تعریف فرق میکنه ها. از یک ولی خدا سوال کن، ببین اصلا تعریف همینجور میره بالا. این ارتفاع صعودی، صعود پیدا میکند و بالا میرود، میبینی از خاک بر افلاک شدی، از خاک بر افلاک شدی. الله چقدر زیباست این سیر صعودی، حرکت پروازگونه روح انسان. اون تعریف خاکی به ما کرد، تعریف مادی، تعریف بیولوژیکی، تعریف فیزیولوژیکی، تعریف جسمی و مادی و فیزیک. اما و هزار اما، قدم به قدم، استپ بای استپ پرواز میکنه، میره بالا، از فلسفه و عرفان در میگذرد، به اوج کمال انسانی میرسد، میشه انسان کامل. انسان کاملی که تجلی همه فضائل اخلاقی است و بازتاب اسماء جلالی و جمالی حق است. انسان کامل از دیدگاه ایدئولوژی شیعی، انسان کامل انسانی است که متجلی و مظهر، چون اسماء خداوند مظهر بخواد، میدونی که اصلا یک بحث تکنیکی هم سنگینی هم هست در فلسفه مطرحه. اصلا اسماء خداوند مظهر، اصلا مظهر نباشه اون ظاهر ظهور پیدا نمیکنه. اصلا منیفستیشن میخواد، منیفست باید بکند اسماء و صفات خداوند. وقت تجلی این اسماء خداوند، منیفستیشنش و پرتو اون در مظهر، مظاهر اسماء الله که ائمه باشن، تجلی پیدا میکنه، ظهور پیدا میکنه. دقت فرمودید؟ لذا این که ما اینقدر عاشق به اهل بیتیم، در حقیقت چون عاشق خدایی، اونقدر که ما در خانه اهل بیت هستیم و افتخارم میکنیم، چون اینها ما را به خدا میرسانند. اینها و بس، غیر از اینها به خدا قسم ما را به سرچشمه نمیرسانند. حالا یه مدت معطل میکنن دیگه، حالا سرگردان میشیم چه این چپ و راست میریم، اما به سرچشمه حقیقی نمیرسانیم. انتم الصراط الاقوم، تجلی همه صفات جمالی و جلالی حق در امامان که به امام انسان کامل هستن، اهل بیت انسان کامل. حالا ببین، شما برو در خانه انسان کامل، انسان کامل برای شما تفسیر میکنه زندگی یعنی چی. وقت آیا همون تفسیرش مادی خواهد بود؟ انسان یعنی چی؟ همون تفسیر مادی خواهد بود؟ به ما میگوید شما زنده به آنید که آرام نگیرید، موجیم که آسودگی ما عدم ماست. اگر در خانه حسین رو بزنیم، به ما میگوید ان الحیات عقیدتون و جهاد، حیات و زندگی اینه که شما عقیده داشته باشید. یعنی چه عقیده؟ یعنی باور قلبی، باورهای درونی و اعتقاد راسخ قلبی داشته باشی. پرنسپل یعنی همون دیگه، یعنی اصول باورهای دینی، و در راه اون اعتقاد خودش حاضر باشی، تلاش بکنی، مجاهده بکنی، جانفشانی بکنی تا سرپای جان بایستی. که خودش حسین بن علی عملا نشان داد، نه که فقط شعار بده، عملا به همه بشریت نشان داد. اوج عشق در مکتب حسین است، اوج ایثار، اوج جانفشانی. تمام الله اکبر، در فرانسه شما میرید ببینید که ژان دارک، اون دوشیزه فرانسوی، به عنوان شهید معرفی شده، مقتیر ژندرک به لهجه خودشون. هر کویا برزنم اسم این خودنمایی میکنه. مؤسسه ژان دارک، خیابان ژان دارک، نمیدونم کتابخونه ژان دارک، و خب افتخارم میکنن دوشیزه 18 ساله فرانسوی که رفت و برای خاک مام وطن دفاع کرد و مبارزه کرد. انگلیسا اون رو گرفتن و زنده زنده سوزاندنش. خب مقام شهادت هم بهش میگن مقام شهید، تایتل شهید بهش مقتیق. خب اگر قرار است انسانی برای دفاع از خاک به مقام شهادت اون تایتل شهادت بهش بدن، چرا کسی که برای عقیدتون، ان الحیات عقیده، برای عقیده مبارزه میکنه، برای آرمان بلند نورانی ملکوتی. لذا میگوییم سید الشهدا. اگر دیگران شهیدن، او سید الشهدا است. چرا؟ چون به ما میگوید حیات و زندگی پویایی باید داشته باشه. ایستایی نه، ایستایی ممنوعه. چرا؟ ایستایی شما مساوی مرگ شماست. ما زنده به آنیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست. اصلا تعریف موج به اینه که پویایی داشته باشه. اگر شما مثلا اصلا بگید موجی باشه که پویایی نباشه، اصلا دیگه موج نیست، میشه طنز تاریخ. نمیتوانیم موج داشته باشیم بدون پویایی، بدون تحرک، بدون دینامیک بودن. ها؟ اگر ایستا شد، اگر جامد شد، اگر راکز شد دیگه موج نیست. انسان تا مادامی انسان است از این دیدگاه، از این زاویه و دریچه، تا مادامی انسان است که تحرک و پویایی و دینامیک بودن خودش حفظ بکنه. این نکته مهمیه. شما در مکتب تشیع می‌بینید مثلا یکی از عناصر افتخارآمیز مکتب تشیع هم اجتهاد، عنصر اجتهاد که در برادران اهل سنت معتقد نیستن به اجتهاد دیگه، میگن باب اجتهاد تعطیل شده، سد باب اجتهاد. اما در تشیع که یکی از افتخارات فقه شیعی و حقوق علم حقوق در شیعه جورسپرونس، همین عنصر اجتهاد، یعنی عنصر پویایی، یعنی اسیر زمان و مکان نشدن، یعنی با استناد به کتاب و سنت و اجماع و عقل و بر اساس مصلحت زمانه شما حکم الله رو استنباط کن و بده به جامعه و اجتماع و مردم، بدون کامپرومایز، بدون عقب نشینی از اصول، بدون عقب نشینی از کتاب و سنت و اجماع و عقل که چهار منابع اربعه ما هستن. افتخار کنید شما شیعیان که شیعی. چرا؟ چون به ما گفتن منابع فقه ما، منابع حقوق ما، حقوق اسلامی چهار تاست: کتاب یعنی قرآن، سنت یعنی سنت رسول الله محمد ابن عبدالله، سنت که شامل قول معصوم، فعل معصوم و تقریر معصوم می شود. هر وقت از سنت صحبت شد، سنت یعنی قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم. قول معصوم کلامش، کلام او، روایت او، پیام او، این حجیت داره برای ما، حجت است. حالا اهل سنت میگن معصوم فقط پیغمبر، معصوم نمیدونن خیلیشون، میگن فقط پیغمبر. سنت منحصر است و مختصر میشه بعد خلاصه میشه در خود شخص پیغمبر اکرم. سنت یعنی سنت پیغمبر، اما ما میگیم سنت معصوم، اینکلودینگ رسول الله و اهل بیت. این دوره 200 ساله رو در حقیقت این دایره عصمت گسترده میشود. قول معصوم گفتارش، فعل معصوم رفتارش، یعنی کردار معصوم، عمل معصوم برای ما حجیت داره. اگر دیدی امام صادق اینجوری وضو میگرفت، معنیش اینه که به شما حرفم نزده، فقط عملا دیدی که شما وضو از بالا گرفت، از بالای آرنج تا سر انگشتان. برای ما حجیت داره که وضو رو باید اینجوری بگیریم، نه اینکه ابو حنیفه اینجوری برعکس میگیره. اگر امام صادق هنگام نماز تکتف نکردن، اینجور نماز خوندن، لازم نیست به ما روایتی هم صادر بشه. همین که دیدیم امام صادق، راوی گفت من دیدم امام صادق اینجور نماز خوندن، فعل معصوم برای ما حجیت داره، ما هم نماز اینجوری میخونیم. اگر اینجوری خوندن برای ما اون فعل معصوم داره. اگر امام صادق بعد از ولوالین نفرمودند آمین، همین که عملا این آمین رو نگو، یعنی که امن آمین جز نماز نیست، اگر بگی میشه بدعت، بدعت مخرب نمازه، یعنی باطل میکنه، اصلا دین رو از بین میبره دیگه. پس قول معصوم، فعل معصوم، تقریر، چه جالبه، تقریر معصوم هم اونم حجیت داره. چقدر معصوم مقامش بلنده، من از خدا اون حجیت دارد که حتی تقریر او، یعنی چی؟ تقریر یعنی چی؟ یعنی کسی در مقابل معصوم کاری انجام بدهد معصوم مخالفت نورزد. سکوت او، سکوت او مهر تأیید اون عمل است، چون حجت خداست دیگه، معصومه. اون اگر ببیند که کسی کار خلافی کرده، خلاف شرع مرتکب شده، منکری انجام داده، امام معصوم وظیفه داره طبق وظیفه اسلامی دیگه توضیح بده، یعنی امر معروف کند، نهی از منکر کند، مخالفت کنه. اگر مخالفت نکرد، سکوت کرد، خود اون عمل طرف در برابر حضور چشمان معصوم برام میشه تقریر معصوم. پس بنابراین معصوم به چه شکلش، قول او و فعل او و تقریر او برای ما حجیت دارد. خب حالا پس منابع اربعه، اگه از شما سوال شد به امان یک شیعه، یک شیعه آگاه، منابع حقوقی ما، منابع فقه شیعه چهار تاست: یک، کتاب، کتاب الله، متن قرآن. دو، سنت که یاد گرفتیم. شب سنت منظور چیه؟ اولا سنت معصوم، نه فقط سنت پیغمبر، کل معصوم، چهار معصوم. و سازه سنت هم سه حوزه دارد، سه شاخه دارد: قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم. سوم، اجماع، که اینا بحث اصطلاح تکنیکیه که حالا از حوصله بحث ما خارج، اجماع فقها، که فقها در بر یک مسئله اگر اجماع کردن، اگر مشکل فقهی بود، یعنی از نظر شریعت اینها حکم الله رو پیدا نکردن، نه از کتاب خداوند تصریحی در یافتن، نه سنت وارد شده بود، روایت و حدیث نداشتیم، فقها میان اجماع میکنن. همه فقها باید در یک مجلس حاضر شوند، اجماع کنند و یک ناشناس هم باید در میانشون باشه. باید اون اجتماع جوری ترتیب بدن اون میتینگ رو که همشون شناخته شده نباشند، که امام معصوم در اون مجلس حاضر شود. امام معصوم براش واجب است حاضر شود، و اگر مراجع و مجتهدین بر امر خلاف حق خدا و حکم خدا اجماع کردن، اون اجماعشون رو بشکند، مخالفت میکنه، اون شکسته میشه دیگه. حداقلش اینه که اجماع برای یک امر مخالف همشون نمیکنن، حالا ممکنه بعضی مخالفت بعضی موافقت بکنن. این لطف معصوم است، این باب لطف است که در علم کلام مفصل مطرحه. با از باب لطف امام معصوم در آن مجلس حاضر میشود و این موج، اگر اجماع بر مخالفت شد، اگر که بازم دو قول بود بازم نیازی نیست که مثلا، یعنی ضرورتی ندارد، اگر که همشون اجماع بر امر کرد که حکم الله به صورت خلاف اونجا منعکس بشه و تصویب بشه، اونجا امام معصوم حاضر خواهد شد و اون اجماع رو میشکنه، اون موج چیز رو. خب این حالا چرا گفتم افتخار بکن که شیعه هستی؟ به خاطر اینکه نگاه کن، کتاب، سنت، اجماع، چهارم رو بشنو، چهارمین منبع فقهی شیعه حقوقی ما عقل. عقل، الله اکبر. دختر خانم به من زنگ زد گفت میخوام برم مسیحی بشم. گفتم برو بشو، طوری نیست، اما بدان بایبل تو میگوید وقتی وارد کلیسا میخوای بشی، همونجور که کلاهت رو میذاری در میاری، لباس رو در میاری، کفش رو در میاری، عقلت هم بذار در بیار، برو جلوی پاپ. بایبل میگه؟ گفتم بله بایبل، مراجعه کن. گفتم اینم بدان، اگه میخوای فرد افتخار بکن به این افتخار بکن، وقتی وارد کلیسا میشی دیگه اونجا صحبت از عقل نیست، عقل رو در بیار، بذار کنار، برو وارد پاپ، وارد کلیسا بشو جلوی پاپ. وقت در منابع ما میگن یکی از منابع حقوقی ما عقل است. خیلی جالبه با، یعنی عقل میاد هم عدل قرآن قرار میگیره، عد وحی خدا قرآن معادلش میشه عد، عقل. اصلا این که بلانس پیدا میکنه، میگن قرآن، کتاب، اجماع، عقل، قرآن، سنت، اجماع و عقل. خیلی افتخار، این اهل سنت قبول ندارن، این چهارم رو قبول ندارن، اونا به جای عقل میگن قیاس. اما ما به عنوان که عنصر اجتهاد قبول داریم میگیم عقل یکی از منابع حقوقی ماست، یعنی کل ما حکم به العقل حکم به الشر و کل ما حکم به الشر حکم به العقل، از اصول مسلمه در علم اصول ما میخوانیم در حوزه ها. هر چیزی که شر حکم اون بکند، عقلم اون رو نافذ تنفیذ میکنه، عقل سلیم میپذیره، نه عقل مریض ها، عقل منحرف و مریض، نه عقلی که ما بسابس، عقل، عقل نورانی. کل ما حکم به الشر حکم به العقل، هر آنچه که شرع حکم بکند، عقلم او رو تأیید میکند، عقل خاضع میشود، تسلیم میشود در برابر حکم شرع. و بالعکس، و کلما حکم به العقل حکم به الشرع، هر آنچه که عقل او رو تصویب کند و بپسندد و بپذیرد، شرعم مطابق اونوست، شرعم او رو قبول دارد. ببینید چقدر ارتباط پیوند صمیمی، پیوند تنگاتنگ بین شرع و عقل اینجا با هم آشتی میکنند. میبینید کتاب اصول کافی رو که باز میکنید، کتاب اصول کافی جلد اول صفحه اول رو باز میکنید، بشه کتاب العقل والجهل، کتاب العقل والجهل. دقت کن، خیلی همین نکته ظریف اینجاست عزیزان. باید طبق محاسبات ظاهری، طبق مثلا فرمول ظاهری، باید میگفت کتاب العلم والجهل. خوب دقت کن، خیلی جالبه با معمولا باید میگیم آقا ضد علم جهل دیگه، جهل مقابل علم دیگه، اپوزیت، متضادن، علم با جهل. معمولا باید میگفت کتاب العلم والجهل، اما اولین کتاب اصول کافی کتاب العقل والجهل. چه پیامی داره؟ یعنی اگر دقت کن، شما اگر عقل نداشته باشی جاهلی ولو عالم باشی. این فقط من از شما اجازه میخوام 10 شب سخنرانی فقط راجع به همین کلمه، همین اینه که الان اشاره شد به ذهنم الهام شد بگم امشب، اما اینو باید بازش کنی که چرا اینجا کتاب العقل والجهل امام صادق فرمود. اصلا باب اصول کافی اولش با این شروع میشه که اول ما خلق الله نور العقل، اولین چیزی که خداوند خلق کرد، اولین مخلوق همون عقل بود. این افتخار از این بود که اولین خلقت کائنات عقل است، عقل کل که تجلیش در نور احمدیه است، محمد ابن عبدالله صلی الله. خب باید میگفت کتاب العلم والجهل، علم مقابل جهل است، جهل ضد علم است، تضاد. اما میگه کتاب العقل والجهل، یعنی چی؟ یعنی اگر شما عقل نداشته باشی شما جاهلی ولو عالم باشی. خیلی حرف داره واقعا. بگذاریم. خب پس قرار شد که زندگی انسان زندگی فویا باشد، موج باشد، نه آرام. اگر آرام شد میشه باطلاق. اصلا فرق باطلاق و دریا چیه؟ هر دوش آب دیگه، منبع و منشأ باطلاق و دریا هر دوش آب دیگه. اما چرا اون باطلاق شد؟ چرا متعفن و گندیده شد؟ چرا؟ چرا محل آلودگی ها و نجاست ها شد؟ اونم که آب بود که، همون. این فقط نکته ایستایی و پویایی. اگر راکت شدی، اگر ماندی، اگر اسیر شدی، اگر قانع شدی به وضع موجود، اگر ما موجیم که آسودگی ما عدم ماست، اگر آسوده گشتی، اگر اون خروش و پیوند و حماسه رو رها کردی، وقت میشی باطلاق. اما امواج خروشان دریا موج در نوسانند، در جریانند، در جولان است، طوفان است، وقت میشه دریا، دریاست. پس فرق باطلاق و دریا در اینجاست، همون ایستایی و پویایی است. شما خود انسان رو نگاه بکنید، اونا که ورزش میکنن میگن عمرش طولانی تر میشه، چون دینامیک دیگه. سلول ها در خود پیوند های مولکول در علم شیمی، اونا که شیمی خوندن، حالا ما الفاشو وقتی که میرفت نبیرستان میخوندیم دیگه، اینقدر زیبا بود وقتی پیوند های مولکول رو شما مطالعه میکنید. مثلا میاد یه عنصر با یه عنصر دیگه میخواد پیوند مولکول تشکیل بده، خیلی زیبا تو آزمایشگاه میدیدیم که اون مولکولایی که ضعیفن، مثلا همچی تنبل و آروم، همینجوری ها تنبل، اصلا اونا اصلا آوت میشن، اصلا خدا شاهد اینقدر زیبا، اصلا توحید شما میبینی اینجا، توحید رو میبینی. اون مولکولایی که همچی بیحال ها همچی تنبل، اون رفتن کنار، اصلا اتوماتیکلی آوت میشن، اصلا از صحنه اون سیکل مولکولی، اصلا پیوند مولکولی اصلا وارد پیوند نمیشن، وارد پیوند مولکولی نمیشن، هست میشن، آوت میشن. این معنای جهنم دیگه، یعنی شما به نور پیوند، به پیوند حلقه راست نشدی دیگه، به حلقه الله بس نشدی، شدی آوت میشه جهنم. انسان هم اینجوری دیگه. شما اگر تحرک، اگر پویایی نباشه، تو گزارش های وقتی میخونید مثلا فلانی مثلا رفتن چند نفر به مثلا بهمن رسید کوه، مثلا رفتن در برف مثلا گیر کردن، ها برف مثلا افتاد ریخت بالای کوه، مثلا توی برف گیر کردن. وقت میبینی میخونیم تو گزارشات که مثلا اینا دو نفر مثلا بودن، اون یکی خودش سریع کرد، مثلا سعی میکرد که ها تحرک شروع کرد، خودش حرکت های بدنی، حرکت های ورزشی که بدنشو گرم نگه داره، که اون مثلا اون از مرگ حتمی نجات پیدا کرد. اون بنده خودی که حالا داشتنش اینجا، حالا دیگه مرد. این فقط یه مثال نیست، این پیام دارد. شما وقتی که اصحاب کهف رو من اینجا نوشتم، اصحاب کهف اصلا بدن انسان، شما تو بیمارستان ها اونایی که مثلا خیلی مدت زیاد تو بیمارستان مجبورن بخوابن روی تخت، اینا میان بدنشون رو چیکار میکنن؟ حرکت میدن دیگه. ایستایی تعفن میآورد، گندیدگی میآورد. آقا جان کدو اصلا کدر، این میگم کدورت و کدر، تیرگی از همینجاست دیگه. اصحاب کهف 309 سال خوابیدن. خب اگه قرار 309 سال بدنش یه جا باشه که آقا متعفن میشه دیگه. و نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال، ما بدنهای اینها رو از راست به چپ، از چپ به راست حرکت میدادیم. نقلبهم چرخون، تعفن، ایستایی، گندیدگی، رکود، باطلاق، مرگ، موت انسان در همین جاست. این که امام حسین واقعا شاهکار این کلام که ان الحیات عقیدتون و جهاد، همین جاست که تلعلو انسانی، ترقی انسانی، رشد انسان، کمال انسان، صعود انسان، عروج انسان، پرواز روح انسان به سوی ملکوت در همین رشد، در همون دینامیک بودن اوست، در تحرک اوست. شما هر وله که میرید، همه میرن هر وله، همه هر وله انجام میدن، اما یواشکی بگم، حجاجم که برگشتن شاهدن، فقط 50 متر فاصله هستش از فاصله 480 متری بین صفا و مروه، یک 50 متر هستش دو تا خط سبز کشیدن، میگن هروله کن. این هروله مقابل باب کن، چه بابیه؟ باب 84 باب داره مسجد الحرام، فقط مقابل باب علی است که تو هروله میکنی، باب علی، باب شیعه. این از رمز رازهای حج است، خیلی هم نمیدونه، میرن هلوران انجام میدن، اما چرا مقابل باب علی که رسید؟ خب بعدش هم باب العباسه، قبلش هم باب ملک فلانیه، اما باب علی که میرسی اونجا نه دیگه، اونجا دیگه از وضع موجود خارج شو، راضی نشو به وضع موجود، ایستایی نه، حرکت کن، تلاش، فعالیت، دینامیک، جهاد، مجاهده. تا الان عقیده داشتی، رفتی عقیده به کوه صفا نیت کردی، اون عقیده بود، الان جهاد کن، تلاش کن. ان الحیات عقیدتون و جهادون. ماه قمری، ببینید این مثال های مصادیقی که من به ذهنم رسیده اینجا خدمت شما عرض بکنم. ما در اسلام ماه قمری داریم، ماه شمسی هم خب اونم هستش درست، اما چرا تقویم اسلامی ماه قمریه؟ دقت کردید شما هیچ وقت؟ کریسمس همیشه تو زمستونه، همیشه از ازل تا ابد کریسمس همیشه توی عید نوروز همیشه 21 مارچه. این مناسبتایی که اینا دارند، یا هر غیر از قمری، حالا هر چی باشه، اون که شمسی باشه یا میلادی باشه، همش ثابته، همش روتین میشه، روتین میشه. روتین که شد یعنی ایستایی آقا. اما خروج، ماه قمری جریان دارد، جولان دارد، حرکت دارد، دینامیکه. ماه قمری، شما اگر امسال مثلا یک واقعه اسلامی افتاد، مثلا توی نوروز، مثلا عاشورا شد نوروز، مثلا این بعد میچرخه، سال بعد 10 روز میاد عقب، سال بعد 20 روز همینجوری میاد عقب. بیا اصلا در یک سیکل دوره شما 36 سال 33 سال طول میکشه که این دوباره تکرار بشه. 33 سال الله اکبر. قبلش که کودکی بود و نوجوانی و قبل از تکلیف و نوجوان بودی، بعدش هم که سن بازنشستی و شما گل عمر انسان اگه قبل و بعدش رو بزنی میشه 33 سال. توی 33 سالی شما یک دور کامل فصول چهارگانه رو تمرین کردی در همه حوادث اسلامی، چه غم و چه شادیش. اینها خدا شاهد پیام دارد. شما با قمر، قمری که همیشه شکلش عوض میشه، حالا شمس همیشه ثابته، اما شما دنبال رو قمر هستی، قمر یک بار ثابت نیست. شما خیال میکنی امشب بودی که یکی فرق میکنه، هم جای طلوعش، هم جای غروبش، هم شکلش، هم ظهورش، هم دقیق زمانش فرق میکنه. یعنی چی؟ پیام دارد. چرا هلال میشه سمبل اسلام؟ چرا هلال شعار اسلام است؟ کشورهای اسلامی میشه هلال. چرا ماه قمر رو انتخاب میکنه؟ این در رمزش در همون پویایی است، دینامیک بودن است. این هم یک مثالی که عرض کردم. پس هر وله، ماه قمری، اصحاب کهف، بدن انسان، مثال زدم برای شما. و داستان میقات، وای یک دنیا حرف در این جمله قابل. شما میقات برید حجاج، کجا رفتید محرم شدی؟ کجا لب بج گفتی؟ به من بگویید کجا میرن محرم میشن؟ در میقات. میقات یعنی چی؟ اصلا فکر کردی هیچ وقت این کلمه؟ آقا اونجا مکانه، مکان جغرافیاییه. آقا یا مسجد یلملمه، یا مسجد شجره است، یا مسجد جوفه است، یا ارق المنازله، یا این شش مواقعی ششگانه است دیگه. در فقه گفتن شش نقطه هستش برای اهل طائف، اهل یمن، اهل عراق، اهل شامات، اهل جده. اینا که میان میخوان وارد حرم خدا بشن، خب باید محرم اونجا بشن، لبیک بگن. تو مثلا به این مواقع میگن مواقع ششگانه. چرا میگن میقات؟ آخه میقات از وقت میاد، وقت یعنی زمان، اسم زمان رو مکان گذاشتن. این خیلی پیام دارد آقا. هیچ وقت بکردین اونجا جای مکان جغرافیاست؟ چرا میگن برو به میقات؟ میقات از وقت است، یعنی زمان. برو به زمان یعنی چی؟ زمان همیشه میچرخه دیگه، زمان که ایستایی نداره، یعنی برو با زمان حرکت کن. خیلی خوب. موسی میره به میقات. میقات یعنی اصلا نمیمانه در یک جا آقا، چون زمان حرکت میکنه تو نیست و الا می شدی باطلاق حرکت. تو محرم میخوای بشی برو میقات. میقات یعنی در زمان. برو در زمان پرواز کن، همونجور که زمان ایستایی نداره. درست مکان ایستایی داره، مکان اونجا ثابته، اما تو میقاتی، تو در وقتی، تو در زمانی حرکت کن. وای چه بگویم. وقت فکر اندیشه، فکر اندیشه ما، فکر اندیشه ما اگر ایستایی شد، وقت مرگ اندیشه اعلام شده است دیگه، باید فاتحه‌اش رو خوان. شما دقت کن در قرآن بیش از 30 مورد کلمه عقل آمده است، بیش از 30 مورد واژه عقل آمده است، اما یک موردش برای رضای خداوند در قرآن به صورت مصدری و اسمی نیامده است. این پیام نداره. هر جا در قرآن از عقل صحبت می‌شود به صورت فعل اومده، به صورت ورب، به صورت فعل یعنی اکتیویتش بکن، یعنی اگه به صورت اسم شد عقل، وقتی عقل است که تعقل باشد. فرق است بین عقل و تعقل. فرق لذا میگه یعقلون، تعقلون، ها نه عقل. همش به صورت صرف فعل، یعنی فعلی شده است، نه اسم. اگر اسم مصدر شود راکده است. عقل وقتی عقل است که اکتیویت بشه، تعقل بشه. پس معنای زندگی و معنای حیات و تفسیر واقعی انسان رو امام حسین در این جمله کوتاه که فرمود ان الحیات عقیده و جهاد برای ما روشن فرمودن. قرآن رو ورق میزنیم، باز میکنیم، میبینیم یکی از آیات زیبا و بسیار عمیق و گویای قرآنی است. یا ایها الانسان، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. ای انسان، خطاب به انسان است، نه به مسلمان فقط. ای انسان، انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. ای انسان، با تلاش، با مجاهده، با استقامت، با کوشش، با سعی و تلاش خودت، کادح الی ربک، به سوی پروردگار خودت تو حرکت میکنی، ملاقی، تو اون رو ملاقات میکنی. فملاقی، فا از اصطلاح نحوی و تکنیکی عربی، فا یعنی فای تفریع، بهش میگن فای تفریع، یعنی فای نتیجه، یعنی کانسکوئنس، یعنی کانسکوئنس و نتیجه این کدح تو و این تلاش تو و این حرکت تو و این پویایی بودن تو و این دینامیک بودن تو و این موج بودن تو، نتیجهش فملاقی با فرع بر ها؟ میگن صغرا و کبرا و نتیجه دیگه، کانسکوئنس بعد از اول کاز میاد بعد افکته. مگه اینجوری نیست در فلسفه؟ آقا علت و معلول، کاز بعدش افکت، اول کادحون، تو انسان کادح باش تا فملاقی. این فای تفریع است، فای نتیجه است، فای کانسکوئنس، یعنی نتیجه کده تو، نتیجه پویایی بودن تو، نتیجه عقیدتون به جهاد بودن تو، پاداش چیه؟ مزد چیه؟ جایزش قرآن میگوید، به حسین میگوید فملاقی، تو خدا رو ملاقات میکنی. بلزا خود حسین هم روز عاشورا خدا رو ملاقات کرد. نتیجه رو گرفتی زیبا؟ داری با من جلو میای دیگه، با بحث همراهی میکنی دیگه با من دیگه، که به نتیجه برسیم دیگه. با این مقدمه ما میخوام ببینیم که امام حسین به عنوان تجلی خودش، الله اکبر، در طول حرکت حماسیش فملاقیه، نقطه اوجش ظهر عاشورای حسینی، اونجا بود که خدا رو دید و مشاهده کرد و فریاد زد الهی رزن به قضائک تسلیما لامرک لا معبود سواک. فملاقیه، یا ایها الانسان، ای انسان، انک کادح الی ربک، سوگ پروردگارت، توارد یور لورد. یکی از آیاتی که قرآن داد میزنه، حالا اصطلاح من میگم فریاد میزنه چون خیلی کوبنده است، قرآن میفرماید فعینت ذهبو، کجا میری؟ کجا داری میری؟ آیه قرآنیه با فعینت ذهبو، سوره تکویر خوندید؟ فعینت ذهبو، کجا دارید میری؟ به سوی کی؟ به کدامین قبل رو کرده ای؟ در چه سراتی گام نهاده ای؟ فعینت ذهبون، عینه یعنی کجا؟ فعینت ذهبون، استفهام بزرگیه، جمله سوالی مهمیه. ای انسان شما کجا دارید میری؟ ای خلائق، ای بندگان خدا، فعینت ذهبون، کجا میری؟ حالا خود قرآن جواب میده، میگه و الیه المصیر، و الیه المصیر، و الی الله المصیر. مسیر یک کتاب باید نوشت در مورد همین کلمه. مسیر با سین نیست، با ساده، با و الیه المسیر با ساده. ترجمه هم ترجمه ناقصه، میگن دل سیر همه به سوی خداست. اما این کجا با آن کجا، هر دو جانسوز است، اما این کجا با مسیر با مسیر خیلی فرق میکنه آقا. این ترجمه های ضعیف و ناقص که نوشتن و الیه المسیر، یعنی مسیر همه انسان به سوی خداست، مسیر با سین، در حالی که یک دنیا همین کلام معنا داره. میدونید چی مسیر با ساده یعنی چی؟ مسیر با سین یعنی سیر، یعنی سیر حرکت شما به سوی خداست. اونم درست البته، اون تو معنای عمیق‌تر هم داره. مسیر با ساد مصدرش سیرورته، سیرورت یعنی شدن. شما داری خدایی میشوی، فرق است این که شما یه جایی داری میری، مسیر شما اونجاست، مقصد شما اونجاست، دستینیشن. میگه اصلا و الیه المسیر با ساد، یعنی شما داری خدایی میشوید. این خیلی مهمه. یعنی به انگلیسی بخوایم بگیم، یه وقت میگیم که you are returning to your lord، you are going to your lord، این یه معناست. یه وقت میگیم you are becoming، خیلی خود انگلیسی من فرق نمیکنه واقعا، you are becoming. مسیر سیرورت یعنی becoming، یعنی شدن نرفتن. شما به سوی خدا می بله، انا لله و انا الیه راجعون، رجوع ما به خداست، درست. اما معنا پله بالاترش و الیه و الی الله المسیر، سیرورت انسان ها خدایی است، یعنی به خدایی داری میشی، کاری بکن خدایی بشوی، خدایی شوید. قطره دریاست، چوبا دریاست، ورنه او قطره و دریا دریاست. قطره قرار دریا بشود، قطره میخواد دریا بشه. چجوری؟ بر مشام جان زدم یک قطره از عطر حسینی. این قطره قراره در وقت چه قطره میتونه، چگونه ما میتونیم دریا بشیم، چگونه میتونیم کادحون الی ربک کدحن که نتیجهش فملاقیه باشه، ملاقات الله باشه، با اون عطر حسینی این قطره میشه دریا. اکسیر آقا، اکسیر، حالا فرصت نیست، اکسیر آقا، چون کیمیاگری میکنه این عشق حسینی، عجیبه واقعا، کیمیاگری میکنه. وقت عنایت الهی رو ببین، خدا بخواد عنایت بکنه به یک چیز، به یک حتی جمادات، به جمادات، به انسان، به یک حیوان، به یک موجود ضعیف، وقت ببین چی میشود. کافی است که رنگ خدایی، عنایت الله، افاضه رحمانیه، انفاس قدسیه نازل شود، ببین چی میشه. یه یتیمی 1000 400 خورده سال قبل در یک صحرای تفدیده خشک گرم عربستان بدون پدر به دنیا آمد. یتیم بود دیگه، وقتی به دنیا آمد یتیم بود، اصلا پدرش فوت کرد، مادرش هم بعد از چند سال از دنیا رفت. هیچ شیری هم قبول نمیکرد از سینه هیچ مثلا خانومی که رفتن به سختی و زحمت سعیده حلیمه سعدی رو پیدا کردن توی خیمه ها، به اونها آوردن که این نوزاد رو شیر بده. یه یتیم گمنام به دنیا آمد در شهر مکه، نامش بود محمد. الله اکبر، چقدرم دشمن داشت. همم بسیج شدن، همم بسیج، نیروها موبالایز بر علیه این یتیم مکه، این یتیمی که وقت عنایت الهی اگر بشه وقت چی میشه؟ الان بر فراز تارک بشریت تا قیام قیامت، الله اکبر، نور رسول الله رحمتا للعالمین، این شمع جمع آفرینش دلها رو میلرزاند و قلوب رو جذب میکنند، مغناطیسی شد. الان بیشترین نامی که در جهان است، بیشترین نامی که در جهان است، نام مبارک و نورانی محمد ابن عبدالله. اون یتیم الان 1,400,000,000 پیرو دارد. 58 کشور اسلامی افتخار میکنند که پرچم اسلام و در سازمان ملل متحد حق رأی دارند. و روز به روز در کشورهای دوست و دشمن، در کشورهای دور و نزدیک، از اروپا و آمریکا گرفته تا آفریقا و خاور دور، روز به روز گرایش شد. آقا جان اصلا موج موج، برایت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. اشپیگل رو بخونی، گزارش اخیر روزنامه اشپیگل در آلمان، آقا احساس خطر میکنن. میگن آقا اکثر خانوم های آلمانی، اونایی که مسلمان میشن در آلمان، خب هم آقایون هم خان، میگه بیشترین آمار خانوم ها مسلمان میشن و میاد حجاب کامه، افتخارم میکنه. در آمریکا اولین دینی که رشد دارد دین اسلام، خودشون آمار دادن، خودشون منتشر کردن. یه یتیمی در مکه به دنیا آمد، خیلی هم بسیج شدن، بر علیهش قیام کردن، توطئه کردن، تهمت بهش زدن، شکنجش کردن، اصحابش آواره کردن، خودش از شهر مام مکه، از وطنش آواره شد، رفت هجرت کرد به سوی مدینه. اصحابش هم گفت شما برید به حبشه، سر به بیابان نهید، بلال حبشی رو زیر شلاق. خب اما عنایت خدا قرار این یتیم عالمگیر شود، جهانگیر شود، قلوب رو تسخیر کند. عنایت خدا اگر به یک تاری قرار بگیره، عنایت خدا تعلق به یه تار عنکبوت، دقت کن، یه تار عنکبوت، در دنیا خیلی تار عنکبوت هست، اما یه تار عنکبوت میشود مدافع رسول الله، جان رسول خدا و حبیب خدا رو حفظ میکند. اینم یه تار عنکبوت. در عالم خیلی درخت هست، شاخه درخت، شاخه نخل خیلی زیادی، اما یه شاخه نخل میشود حنانه. همون مدینه که رفتن، مدینه رفته ها در مسجد رسول الله یک استوانه است، استوانه تو حنانه، اون نقطه ستون اصلی که در مسجد رسول بود یکیش استوانه تو حنانه، یک شاخه درختی بود، نخل خرما خشکی. پیغمبر اکرم به این تکه میدادند، خطبه میخواندند، مردم رو موعظه میکردند. اما بعد در سال سوم هجری مسلمانان آمدن یک منبر سپله‌ای ساختند برای که پیغمبر اکرم خسته نشن هنگام ایراد خطبه. روز اولی که پیغمبر بر فراز منبر نشستن، تا پا رو منبر گذاشتن، دیدن صدای صیحه و فریادی از این نخل خشکیده بده. چه خبر شده؟ تا امروز من افتخار داشتم رسول الله حبیب خدا بر من تکه زند، از امروز دیگه این توفیق از من سلب شده. الله اکبر. کمتر ز چوبی نیستی، حنانه شو، حنانه شو. مولانا به ما گفت بنواخت نور مصطفی آن استن حنانه را، کمتر ز چوبی نیستی، حنانه شو، حنانه شو. اون حنانه به مقام بلند شهید شد. پیغمبر اکرم فرمودن اون حنانه رو بردارید، شاخه رو، و مقابل منبر من دفن کنید که به مقام شهید. این شهید است، شهید یعنی شاهد، یعنی پرزنت، ویتنس. اینم یه عنایت الهی. شاخه درخت زیاد در دنیا هست، اما یه شاخه میشه، یه شاخه درخت میشه حنانه. یک تار عنکبوت میشه مدافع جان رسول الله. یک یتیم مکه میشه عالمگیر و جهانگیر. الله اکبر. صحرا تو دنیا خیلی داریم صحرا، یه صحرا میشه عرفات، دلهای عاشقان. الله اکبر. حجاج، زوار بیت الله الحرام در صحرای عرفات چه میکنن؟ چه قمار عاشقانه اونجا چه خبر است؟ دلها نرم است، رحمت خدا نازل است، فرشتگان فرش مگستران و اشکا جاریش. صحرا زیاد داریم اما صحرای عرفات عنایت الهی می شود. کنیز و زن برده زیاد داریم اما یک زن سیاه‌پوست کنیز برده اسیر ایزوله محروم اجتماعی می شود، هاجر که مادر اسماعیل و قبرش مطاف همه مردان و زنان عالم تا قیام قیامت است. اگر شما قبر هاجر رو طواف نکنید اصلا حجت باطله، طوافت باطله. با اینکه قبرش داخل خانه خدا نیست، قبر است، قبر هاجر بیرون کعبه است. با اینکه هجر یعنی دامن دیگه، دامن خانه، دامن تو این دامن خداوند در دامن خانه اش هاجر رو الله اکبر در آغوش گرفته است. اون خانومی که از همه تمتعات اجتماعی محروم بود، کنیز بود، کلفت بود، اسیر بود، برده بود، محروم بود، هیچ حق اجتماعی نداشت، اما به اوج مقام عظمت ملکوت میرسد که قبر او و مزار او مطاف مردان و زنان عالم تا قیامت میشود. این چه سریست که در خانه اوست؟ این عنایت الهیست. سگ در عالم، سگ زیاده، یه سگ میشه قطمیر. قطمیر به مقامی میرسه که در قرآن در سوره کهف و کلبهم واسطون دراعیه بالوسید، الله اکبر، در طبق بعض از نقل های تاریخی قطمیر نام همون سگ اصحاب کهف بود که به مقام به بهش میرود، به همراه اصحاب کهف بهشتی شد. وقتی که عنایت قرار بشه دیگه، این تجلیات عنایت حق است که در همین دنیا ظاهر میشود. سنگ در عالم زیاد داریم، یه سنگ میشود حجر الاسود، یه سنگ میشود سنگ شیطان. شما سنگ شیطان رو میری سنگ میزنی، اون سنگ رو میری میبوسی، هر دوش هم سنگ دیگه از نظر فیزیکی، متریالش سنگ، هر دو سنگ. حجر الاسود میری میبوسی، افتخارم میکنی که با خدا دست دادی، حاجتم میطلبی، اشکم میریزی در کنارش، سر و دستم میشکنن که به حجر الاسود برسن که اون رو استلام بکنن. اما اون سنگم، اونم فاصله زیاد هم نه، هر دوش هم در حرمه، با هر دوش هم در حرم خداست، حتی شیاطین سگانم اونم در حرمه که بدون احرام نمیتونی وارد بشی. ها اون سنگ است، اینم سنگ است، هر دو جانسوز است، اما این کجا و آن کجا؟ غلام برده سیاه پوست زیاد است در عالم. الان هزاران نفر در آمریکا مسلمان میشن، هزاران رنگین پوست و سیاه پوست مسلمان میشن. وقتی که میریم مطالعه میبینن که داستان بلال حبشی رو، از حبشه آمد، از اتیوپی آمد، وقتی شنید نام بر آواز نورانی حبیب خدا محمد ابن عبدالله رو، میبینید که آمد و حرکت کرد و خودش رو به مکه رساند. در اقلیت بودن مسلمانان. خب مدینه، خب آرادی حکومت تأسیس شده بود، یاران بودن مهاجرین انصار، اما در اوج مظلومیت و اقلیت مسلمانان در مکه غلام حبشی بلال خودش رو میرساند. و چه مقاومتی، چه مجاهدتی، چه مبارزه‌ای، چه استقامتی، چه نورانیتی، چه توحیدی و چه ایمان بلندی. یکی از علمای بزرگ میشون میفهموندن، استاد ما بودن، میفهموندن من هر وقت میرم مکه برای بلال حبشی یک عمره مفرده انجام میبرم. بلال خیلی، ایشون میگفت بلال در این شهر خیلی مظلوم، خیلی کتک خورد، خیلی شلاق خورد، زیر سنگ ها بسیار سنگین تفتیده داغ عربستان شلاق هم بهش میزدم، این سنگ هم زیر گوسنش میذاشتم، میگفتن دست از محمد بردار، دست از محمد بردار، باید خدایان ما رو احترام بذاره، بت های مکه رو. اما اون فریاد میزد احد 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 لا اله الا هو. خب اینم بلال حبشی که عنایت افتخار پیدا میکنه، اولین مؤذن رسول الله بر فراز بام کعبه در طول تاریخ شرکامیزی که در طول اطراف کعبه بود، اولین کسی که افتخار میکند سخنگوی رسول الله شود، مؤذن سخنگوی رسول الله، سخنگوی رسمی رسول الله و مؤذن اذان حق و ندای الله اکبر بر فراز بام کعبه، مؤذن بلال حبشی فریاد زد الله اکبر، ولی زبانش میگرفت، میگفت اشهد ان لا اله الا الله. آمدن اعتراض کردن، گفتن یا رسول الله شما کسی رو به عنوان سخنگو انتخاب کردی و مؤذن؟ اولا غلام، عبد، برده است، سیاه‌پوست، این کسی نداره اینجا، این غریبه، از جای دیگه اومده، این حسب و نسب اینجا نداره، فامیلی نداره، مثلا از قریش نیست، حالا به تعبیر ما قیافه نداره، تازه زبونش هم اصلا لهجهش هم چیزه، اصلا نمیتونه پرانانس بکنه، نمیتونه بگه شین، میگه سین، میخواد بگه اشهد الله اله، میگه اسعد الله اله. دریای رحمت به خروش آمد. رسول الله اون مجسمه اخلاق محمدی فریاد زد شما اعتراض میکنه چرا بلال رو معظم و سخنگوی خود قرار دادم؟ شما بدان به قلب بلال بنگرید، اون قلب سفید و نورانیش، شین و بلال سین عند الله و سین و بلال شین عند الله. شین بلال نزد خدا سین است، سین بلال نزد خدا شین است. یعنی شما به ظاهر نیفتید قلب خدا قلب ها. ان الله ينظر الى قلوبكم و نیاتكم، خداوند به نیات شما می نگرد و به قلب شما و دل و جان شما. این عنایت. خب مرگ تو عالم خیلی داریم، خیلی ها می میرن ها؟ ما داشتیم مثال زدیم دیگه، مرگ در عالم زیاد داریم، خیلی ها می میرن، اما یه مرگی داریم به نام مرگ سرخ، مرگ سرخ شهادت. هر دو جان سوز است، اما این کجا و آن کجا؟ این همه انسان ها میمیرن، همه انسان ها مرگ در خانهشون هست، اما یک کسانی هم هستن ما میگیم شهید، یعنی انتخاب میکند، به استقبال میرود، در آغوش میگیرد. مرگ اگر مرد است گو نزد من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. یه مرگی هم داریم به نام مرگ سرخ که نام شهادته. وقت در میان همه شهدا میشه اوجش سید الشهدا. این بر فراز سید الشهدا میشه. الحمدلله، خدا را شکر که خداوند به ما توفیق داد بتوانیم در این خانه شهادت و در خانه عصمت و طهارت ما اندکی بتوانیم خودمون رو وصل بکنیم، همون قطره‌ای که قرار است دریا شود، به دریای عشق و محبت و رأفت و عطوفت الهی بپیوندیم، به اون حیات جاوید و ابدی. از مسیر ان الحیات عقیدت و جهاد، این قطره با عطر حسینی به دریا وصل شود و دریایی شود و خدایی شود و الیه المسیر شود و الا الله تسیر الامور. باز آخرین آیه سوره شورا، الا الله تسیر، بازم با ساده با الا الله تسیر الامور بیکامینگ، همه چیز و همه کس قرار است خدایی شود. این میشه معناش بهشتی دیگه. اگه بیکامینگ الهی شدی اون وقت دیواین، این میشه دیواین اترنالیتی، اترنیتی، این میشه دیواین اترنیتی، این میشه دی اوشن اف اترنیتی ان اورلاستینگ، این میشه معنای خلود، این میشه معنای جنت و درجات عالی جنت. خدا رو شکر که ما توفیق پیدا کردیم که بعد از 1368 سال عاشورای امسال، 1368 سال از عاشورای 61 هجری میگذره، این جلسات، این ابراز عشق و محبت هایی که در سراسر عالم موج میزنه. شما دقت کنید، به من گزارش رسیده که از بغداد، از بصره، میدونید بصره چند کیلومتر با کربلا؟ 500 کیلومتر نمیدونم، ابو عقیل شاید بدونم، خیلی مسافت. بصره جنوب عراقه، کربلا بالای نجف، نجف مرکزه و کربلا شمال نجف تازه. از بصره با پای پیاده، دقت کن، از بغداد، از شهرهای اطراف، استانهای دور با پای پیاده و با خطر تروریست بودن در شهر، در جاده های پر از خطر عراق، اما زن و مرد پیر و جوان، این چه عشقی است، شور حسین است، چه ها میکنه، واو، موج موج، فوج فوج. آقا جون شما، کسی پدر ما بمیره، برادرش، انسان عزیزش، درد عزیزترین افرادش رو پرت پرت کنه، خب ناراحت میشی، سیاه میپوشی، اشک میریزی، ناراحت میشی، غصه میخوری، مجلس میذاری، مجلس آقا ترحیم، مجلس هفته، مجلس چهلو، مجلس ها سال تمام شد، یک سال، دو سال، سالگرد، تا کی؟ فامیلت شما هم هست، عزیزترین فرد خانواده شماست. وقت امام حسین 1368 سال قبل یه حادثی در یه صحرای افتاده، هنوز ان للحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لن تبرد امدا. شما شب تعطیلی هم نیست، شب درسی هست، شب کاری هست، از راه دور و نزدیک آمدید، به چه عشقی، به چه نوری، چه قوقایی است، چه خبر است، الله اکبر، چه عظمتی است. در جاده های عراق امنیت نیست، اونجا تروریست ها، خب میدونه، شنیدید اخبارش رو، توی آمریکا من بودم، سپتامبر 11 من آمریکا بودم، وقتی که دوتا برج سقوط کرد، WTC World Trade Center، برج های دو قلوب اصلا وقتی که سقوط کردن، آقا اصلا آمریکا که کشور ابرقدرت، آمریکا یک کشور نیست، 50 تا کشوره، 50 تا استیت داره، هر استیت یک کشور، 50 تا کشور ابرقدرت در جهان. الله اکبر. وقت رئیس جمهورش دیکچریش تا چندین روز اصلا مخفی بودن توی شهر، توی گوشه شهر بزرگه، نیویورک بزرگترین شهر آمریکاست، در بزرگترین شهر آمریکا در یک گوشهش دو تا برج افتادن پایین، کل آمریکا تمام پروازها لغو شد، تمام پروازهای کشور کشور 50 گونه. تصور بکن شما، خیلی نکته مهمیه. اینجا مقابل چشمش دارن اینجا بم میذارن، منفجر میکنن، اما عشق حسینی میلیونی، آقا میلیونی، در ابرقدرت آمریکا یک گوشه دو تا برج افتاده. آقا جون تمام کشور مختل شد تا چند یه هفته، پروازها تعطیل شد، رئیس جمهورش مخفی شد، اصلا ولوله ای شد، همه احساس خطر میکردن. وقت اینجا با پای پیاده از راه دور 500 کیلومتر میدونه، احتمالم هست که اینجا خطر باشه، احتمال جانش هم هست. اما چه مغناطیسی است، چه جاذبه ای است، الله اکبر. خب بگذاریم عزیزان، امشب شب هفتم است و این شب علی اصغر است، آن طفل نوزاد شیرخوار بیگناه و معصوم امام حسین. الله اکبر. شما میدانید طبق روایت تاریخی از روز هفتم دستور آمد، دستور مستقیم از ابن زیاد به عمر ابن سعد که آب رو بر حسین و یارانش ببندن. از روز هفتم دیگه شریعه فرات ارتباط و اکسس نداشت به خیام حسین. 4000 لشکر اضافه آمدن، اینها بسیط شدن برای اینکه شریعه فرات رو، خود فرات با کربلا 30 کیلومتر فاصله داره، با ما که میگیم آب فرات، بله نهر فرات کربلا نیست، 30 کیلومتریه، اما از این نهر یک شریعه آمده است به نهر علقمه، نهر علقمه است که به طرف کربلا آمده است. خب ارتباط خیام حرم و خیمه های امام حسینی، خیمه های امام حسین با شریعه فرات، شریعه فرات که همون نهر علقمه باشد، قطع شده. قرار است از روز هفتم دیگه هیچ آبی به خیام نرسد. خب امام حسین فرمودن اون آبهایی که الان موجود هست در مشک ها، اینها را صرف جویی بکنن، بالاخره آب نیاز است برای طهارت، برای وضو گرفتن، برای آشامیدن، و در اون فضای صحرای گرم کربلا خب نیاز به آب طبیعیه که شدیدتره. صرف جویی کردن، خب اما بالاخره آبها تمام میشود، مشک ها خالی میشود. اینجا احساس نیاز شدت به آب، امام حسین فرمودند که علی رغم اینکه این جبهه اونها مستحکم شده بود، دشمنان از هر طرف خیام رو محاصره کردن، نه اینکه از یه فقط یه طرف باشه، که از پشت بتونن مثلا دور بزنن، برن شریعه فرات رو دور بزنن، از اونجا مثلا آبتریه بکنن، خیمه ها رو جوری محاصره کرده بودن که از هر طرف امکان گریز از این میدان و از این معرکه نبود. اما به دلیل شدت و فشاری که بر اطفال امام حسین علیه السلام بود و فریاد العطش شروع شده بود، امام حسین فرمودن به 20 نفر از سواران که شما به هر قیمتی شده برید و به طرف شریعه فرات، و 20 مشک رو برداشتن، اینها بردن اونجا و اینها رو پر از آب کردن. البته خب با خیلی سختی و مجاهدت، و بعضیشون هم خب در این راه شهید شدن، و به هر زحمتی بود اینها رو برگردوندن. روز هفتم اتفاق افتاد که باز یک مقداری آب به خیمه ها رسید، هنوز کاملا منقطع نشدن، هنوز یک مقدار آب وارد خیمه ها شده و مشک ها هنوز آب دارن. اما وقتی که روز هشتم شد و دیگه به روز نهم رسید، اینجا شما دقت کنید دیگه یک قطره آب اونجا بسیار معنا پیدا میکند. احتیاج شدید انسان، مخصوصا اطفال، حتی بزرگان، چون اگه بزرگان بخوان بجنگن، خب این نیاز طبیعی بدنی که آب، حداقل آب بنوشد که آتش نداشت بتونه مبارزه کنه و مقاتله بکنه. اینجا بود که یواش یواش صحنه های غم‌انگیز و بسیار تراژدی که خیمه های امام حسینی خودش نشون میداد. طبق روایت در خیمه‌ای که سکینه بنت الحسین، دختر امام حسین، دختر خانومی است که از نظر سنی از بقیه بزرگتر بود، در حقیقت بچهای دیگه رو سرگرم می‌کرد تو همون خیمه اطفال. اونجا نقل میکنه، میگه وقتی که من می‌دیدم این بچه‌های اهل بیت، بچه‌های خردسال تشنه هستند و سراغ آب می‌گیرن و آب نداریم، میگه من بهشون میگفتم شما شکم‌های خودتون رو به کف خیمه بمالید، چون کف خیمه هنوز مقداری خنک بود، چون زیر خیمه آفتاب مستقیم نمیتابید، از شدت آتش و تشنگی این اطفال معصوم امام حسین سینه ها و شکم های خودشون رو روی زمین میمالیدن، برای اینکه اون شدت خشکی آتش رو احساس نکنند. این منظر رو که دید سکینه خودش دلش سوخ، آمد بیرون، آمد سراغ عمش زینب. عمه جان زینب، فریاد علاتش بچه ها در خیمه بود. اما دید، صحنه ای رو دید که خود سکینه دلش آتش گرفت. آمده بود پیش حضرت زینب که آب برای بچه ها طلب کند، دید خود حضرت زینب نوزادی رو در آغوش گرفته از علی اصغر. اونجا برای علی اصغر هم طلب آب میکند. اینجا تاریخ نقل میکنه بره، یکی از اصحاب با وفای امام حسین که 90 سال عمر داشت، پیرمرد 90 ساله بره که خیلی هم مظلومان شهید شد، پیرمرد 90 ساله وقتی این صحنه رو دید، دید که اطفال دارن میان جلو حضرت سکینه و بچه های امام حسین، پشت سرشون حضرت زینب هستش که در آغوش خودش علی اصغر رو گرفته و همه فریاد العطش میزنن و نیاز آب دارن. اینجا اومد به بعضی از اصحاب گفتش که چگونه ما زنده باشیم و فرزندان رسول خدا فریاد. بیایید ما یک مشق برداریم، به هر قیمتی شده ما حرکت کنیم. 20 نفر رفتن، قرار شد 19 نفر بجنگن که دشمنان رو سرشون گرم بکنن، یه نفر بره این مشق آب رو بیاره. با این تصمیم و با این برنامه که حداقل به هر قیمتی شده تو این لحظات حساسی که دل هر انسانی رو به آتش میکشد و جگر انسان رو میسوزاند، این فریاد شما تصور بکن، بچه خود شما از شما آب میخواد. اگر به هر دلیلی نتونی، مثلا مشغول باشی، گرفتار باشی، اگر چند لحظه فقط کافیه دیر شما بچه خودت آب برسونی، ببین بچه شما چگونه میکنه، چه احساسی دارد. الان ما وارد حرم زنده عزیزانی به صورت لایف و به صورت زنده داخل ذریعه امام است. انشاءالله خدا قسمت کنه همه با هم انشاءالله یک سفر حسینی و کاروان حسینی به سوی قبر نورانیش داشته باشی. بریر پیرمرد 90 ساله به همراه 19 نفر دیگه، 20 نفر سوار، یک مشک داشتن که یک نفر مسئول باشه این مشک رو پر از آب بکنه، 19 نفر دیگه سرگرم بکنن دشمن رو که حداقل یک نفر بتواند این مشک رو پر از آب کنه. بعد رفتن به هر زحمتی بود، به هر سختی و مرارتی بود، این مشک رو پر از آب کردن. بریر خیلی خوشحاله که این مشک الان برمیگرده به طرف خیمه ها و این بچه های امام حسین که لهله میزنن از فریاد العطششون جگر انسان ها رو کباب میکند، این مشک آب رو بنسان یه مقداری فرج شود. همه همینجور که می آمد و می آمد، اون دشمنان حمله کردن، فهمیدن که اگر این مشک آب به خیمه حسین برسد، اینها قدرت پیدا میکنن، نیرو میگیرن سربازان و مجاهدین، لذا تیرباران کردن، حمله کردن به سوی بریر. اما بریر اون مشک رو مخفی کرد، در هر صورت همینجوری که خون میریخ از صورتش از بدنش، اما نگاه کرد به مشک، دید هنوز مشک سالم است. خیلی خوشحال بود، تمام امیدش این بود که این مشک رو به خیمت الاطفال و خیام الحرم الحسین برسانند. آمد به محضی که بچه ها چشمشون افتاد به این مشک، تصور بکن در اوج آتش و تشنگی وقتی که اومد پایین مشک رو خواست باز بکنه، از شدت هجوم و حمله بچه های تشنه حسین تمام آب مشک به روی زمین ریخت. اونجا برر اشکش جاری شد، گفت با اون زحمت ما مشک آب رو آوردیم، اما از شدت آتش بچه های حسین. تو این صحنه بود که حضرت زینبم آمد کنار حسین برادرش، حسینی که آمده وداع کند، امام حسین آمدن از معرکه و از قتال برای آخرین بار وداع کنند و زن و بچه‌شون، اما دیدن زینب طفل شیرخوار رو در آغوش گرفته است. برادرم حسین جان، آیا نمیبینه این فرزند خردسالت چگونه؟ آیا چشمان بیرمقش رو نمیبینی؟ از تشنگی هلاک شد، زبانش خوش شد، دیگه نمیتونه حتی لبهای خودش رو حرکت بده. امام حسین علی اصغر رو گرفت زیر عبای خودش، سوار بر اسب آمد به طرف میدان در برابر لشکر معاویه، لشکر ابو سفیان و لشکر ابن سعد و ابن زیاد. فریاد زد: یا شیعت ابی سفیان، ان لم ترحمونی فارحموا وارحموا هذا الطفل الرضیع. ای لشکر ابی سفیان، اگر به من رحم نمی کنی لااقل به این طفل شیرخوار رحم کنی. اما ترانه او کیف یتن از زاعتشا، آیا نمی بینی چگون از تشنگی داره هلاک میشه؟ همینجور که امام حسین داشت قوم رو نصیحت میکرد، این نوزاد علی اصغر بر فراز دستش اینجا بود که هرمله ابن سعد به هرمله گفت: هرمله، مگر سفیدی گلوی علی اصغر رو نمیبینی؟ علی اصغر رو سیراب کن. هرمله تیرس و شعبه رو رها کرد. علی اصغر از شدت آتش حرکت نداشت، اما به محضی که این تیر به گلوی نازنینش رسید، امام حسین احساس کردن که این بچه تکان میخوره. وقتی که تکان خورد، دست مبارک حسین گرم شد از خون پاک علی اصغر. امام حسین دستشو گرفت زیر خونهای پاک علی اصغر، به طرف آسمان برتاب کرد: خدایا، اللهم تقبل هذا القرآن، خدایا این قربانی رو از آل رسول بپذیر. خواهران و برادران، امشب شب علی اصغره. امام صادق فرمود: هر وقت حاجتی داری، مشکلی در زندگی داری، خدا را قسم بده به دم المظلوم، به دم المظلوم، خدا را سه بار قسم بده به خون مظلوم. سوال کردن: یا ابن رسول الله، مظلوم کربلا کیست؟ امام صادق آهی کشید، اشکش جاری شد، فرمود: مظلوم کربلا آن طفل شیرخوار.